گذر سالیان دراز به بلوغ برسه و برای کشورش افتخار آفرینی کنه. برابر این مرحله پرورش بسیار مرحله سخت و دشواری هستش و نیاز به برنامه ریزی ها و هماهنگی های متعدد داره که قطعا انسان های عاشق در این قسمت میتونن ارائه خدمت بکنن، چون چیزی فراتر از بحث برنامه ریزی سیستماتیک هست. افرادی رو میخواد که واقعا عمر خودشون رو صرف این بچه ها بکنن و اینجا هست که مربیان واقعا رده های نونهالان، رده های نوجوانان میان میاد، مربیان این که عاشقانه کار میکنن و بچه ها رو آماده میکنن به رده های ملی تحویل میدن، که انشاءالله باید یه بخش خیلی بزرگی از این فرآیند پرورش جدا از برنامه ها و سیستم ها روی منابع انسانی میچرخه که باید به شدت من احساس میکنم بیش از همه نیاز داریم روی این منابع انسانی کار بکنیم و این مربیان رو دریابیم، اونها رو ارتقا بدیم و از اونها رو مورد حمایت سیستماتیک قرار بدیم.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، توضیح جامع و کاملی بود و خب باز هم رسیدیم به این نکته که بحث پرورش استعدادهاست و برنامه‌ریزی مناسبی که باید داشته باشه. تشکر میکنم از توضیحات شما و اگر موافق باشید بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارش همکارم آقای مارکولایی هست.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه سکوی، من در خدمت آقای قاسم رضایی هستیم، قهرمان المپیک در رشته کشتی که خودش یکی از استعدادهای ناب کشتی ایران در استان مازندران بود. خب بیشتر صحبت کنه از وضعیت استعدادیابی و اینکه اصلا چی شد خودش اومد سراغ رشته کشتی، هرچند در مازندران خیلی بیراهه نیست به سراغ رشته کشتی. خوشحالم که میبینم تو آقای رضایی.
قربون شما برم، من تشکر میکنم از شما که پیگیر ورزش کشتی هستیم، بخاطر اینکه کشتی یکی از ورزشایی که میتونه تو مسابقات المپیک و مسابقات بازی آسیایی برای کشورمون مدال طلا بیاره و رنکینگ کشورمون رو تو مسابقات بازی آسیایی و المپیک بالا ببره. کشور ما مشکل استعداد نداره، نگهداری استعداد داره، یعنی استعدادهای بسیار زیادی هستن که تو کشتی خود من دیدم از نوجوانا، موقعی که 12 ساله که من تو رده های تیم ملی کشتی میگیرم، خیلی از استعدادها بودن که به علت مشکلات مالی، مشکلات اجتماعی، مشکلات خانوادگی، خیلی از مشکلات درسی از کشتی رفتن بیرون و نتونستن برگردن و انشالله یه اتفاقاتی برای ورزش کشورمون بیفته که همین نوجوانان در رده فرنگی و در رده آزاد نوجوانان تونستن قهرمان دنیا بشن، بتونه از این حمایت بشه و از اینهایی که هستن حمایت بشه. نه ما نمیخوام استعداد بگردیم، همین استعدادهایی که خودشون هستن و وجود دارن اینا رو کنار نزنیم و بتونیم از همین شرایط موجود استفاده کنیم و ورزش کشورمون بتونه موفق بشه با داشتن همچین استعدادهایی و بتونه رونق بیشتری به مدال‌های طلایی که شاید تو مسابقات المپیک چشم مردم کشورمون ازشون دور میمونه و دوست دارن، تمام آرزوشون اینه که تو مسابقات المپیک، شاید بعضی از مسابقات المپیک مدال طلا نگرفتیم یا تک مدال بوده و این سالها 2016 2012 خیلی بهتر شده، انشالله مسابقات 2020 ما بتونن مدال‌های بهتری تو مسابقات المپیک بگیرن و باعث بشن که مردم کشورمون شاد بشن.
آقا سم بچه کجاست؟ اهل کدوم شهره؟
من شهرستان آمولا.
خب اولی مربی کی بوده و چقدر کمک کرد روش کنی؟
خب اولی مربی آقای سعید شیرزاد بود که تو آمول بسیار زحمت کشیدن. من این جمله رو تازه گفته بودم که خیلی از مربیای ما شاید جهانی نداشته باشن، مدال آسیایی نداشته باشن، ولی قهرمان جهان و قهرمان آسیا تربیت میکنن که امروز بسیار خوب بود، از این مربیای ما تجلیل شد و انشالله بتونن از مربیایی که هستن از اونا تشکر کنن، دیده بشن و این مربیا بتونن تلاش هایی که میکنن باعث بشه که یه جا دیده بشن و هیچ چیز دغدغه‌ای هیچ انتظاری ندارن این مربی ها، ولی اینکه حداقلش اینه که چون سالهای زیادی تو دوشک کشتی زحمت میکشن، میان به بچه آموزش میدن، نظم و انضباط و رشته کشتی رشته پرکاریه و پرزحمتیه و انشالله این مربی های ما دیده بشن و بتونن یه جایی از اینا تشکر بشن.
پس سوال پایانی من، تو رده ملی کی کمکت کرد که شدی قهرمان المپیک، استعدادشو داشتی که رسیدی، حقت هم بود، ثابت کردی، پر افتخارترین کشتیگیر فرنگی کشور هستی در تاریخ.
خب مربی بسیار زیادی برای من شدن، آقای سیمخا زحمت کشید، نمیدونم آقای محمد بنا خیلی باعث پیشبرد کشتی فرنگی کشورمون شد، تا اینکه کشتی فرنگی ما از اون حالتی که تو مسابقات جهانی نفر چهارم میشدیم، نفر پنجم میشدیم و خیلی افتخار میکردیم که میتونیم مسابقات جهانی بریم نفر چهارم یا اینکه پنجم بشیم، و سالی که 2001 و آقای رنگدست تونست مدال طلا بگیره این تابوه شکسته شد، ولی با اومدن محمد بنا این افتخار برای کشتی فرنگی همیشه موندگار شد که بچه‌های ما همیشه میتونن تو رده جهانی مدال بگیرن، و این افتخار برای کشورمون برای کشتی فرنگی با اومدن محمد بنا فکر کنم این موندگار شد برای کشتی فرنگی.
خیلی ممنونم، بعد از موفقیت
شما.
بله، خیلی ممنونم از آقای مارکولایی که این گفتگو رو گرفتن آقای دکتر، و صحبت های آقای رضایی رو شنیدیم. حالا فارغ از این بحث که چطور ورزشکار شدن و چه نگاهی به این حوزه دارن، یک جمله رو گفتن که خیلی برای من جالب بود، و گفتن که ما مشکلی که داریم در حوزه ورزشمون بحث نگهداری یک استعداد هست.
بله خانم معاون، این واژه رو ما در جلسات متعدد در سطوح مختلف ورزش با اما مقامات در کشورمون میشنویم. درخواست، مهمترین درخواستی که افراد فعال در ورزش کشور از به ویژه مربیان، از مسئولین دارن، همین حمایت ها هستش تا بتونن دغدغه های ورزشکارشون رو حل بکنن و اون ورزشکار هم مقامش بشه کسب مدال افتخار برای میهن اسلامی. ببینید اینجا ما مشکل داریم، یک ورزشکار تنها خودش نیست، خانواده اون هم هستن.
بله.
و بعد کلی مسائل در حال و شون، حالا به طور نسبی تا حدی که بضاعت مجموعه هستش، حل بشه و این ورزشکار واقعا دغدغه‌ای نداشته باشه. چون شما از این زاویه نگاه بکنید، ورزشکاری که واقعا یک مدال المپیک 10 سال تمرین مستمر و پرتلاش میخواد، یعنی شما 10 سال یک ور بتونه، میگن 10 سال یک فرد تمرین میکنه، سطوح مختلف طی میکنه تا به حدی میرسه که میتونه یک مدال المپیک کسب کنه. و حالا شما نگاه کنید، وقتی ورزشکار ما میره رو سکوی المپیک، 10 سال خانواده این ورزشکار از اون ورزشکار محروم بودن، و خودمونو بذاریم جای اون خانواده ها، ببینیم چقدر حاضر بودیم محرومیت از یک پدر یا یک همسر یا یک فرزند بکشیم و تا چقدر ظرفیت تحمل داریم. بنابراین این حمایت ها حداقل قدم نیست که ما میتونیم برای این قهرمان ها برداریم و مطالبه همه هستش. و همینجور هم که آیه رضایی اشاره کردن، خیلی از افراد در این مسیر وقتی میبینن این حمایت ها ضعیف هست، با اینکه استعدادهای بسیار بالایی هست، بسیار افراد مستعدی هستن، از بدنه ورزش ما جدا میشن. و این رو من واقعا یه دستمریزات میگم در اینجا، من دنبال واجه میگشتم، یه دستمریزات میگم به اون قهرمان هایی که علارغم همه مشکلات وامیستن و برای کشورمون افتخار کسب میکنن.
بله همینطور، خیلی ممنونم از شما. بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارشی از همکارمون خانم علاقمند آماده کردن و گفتگو با بچه هاست.
کنار من یک پسره، چند ساله؟
8 ساله.
اسم شما چیه؟
محمد امین میرزایی.
محمد امین جان، حال شما چطوره؟
خوبه.
فوتبال دوست داری یا والیبال یا بسکتبال یا شنا؟
هم فوتبال هم شنا.
چه ورزشی رو دوست داری انتخاب کنی؟
فوتبال.
فوتبال. الان هم که داری فوتبال بازی میکنی؟
بله.
پستتون چیه؟
حمله.
چرا فوتبال؟
چون که خیلی بازی خوبیه.
دوستش داری؟
خیلی.
کیا رو میشناسی از فوتبالیا؟ از فوتبالیستا؟
از فوتبالیست هایی که بازی میکنه؟
بله بله.
مسی.
خب.
رونالدو.
بله. ایرانی چی؟
ایرانی
علی علی پور. خیلی خوب. بعد ورزش دوست داری چیکار کنی؟
برم مثلا یه بازی دیگه کنم.
مثلا مثل چی؟
مثل فوتبال خوبه ولی.
بازم دوست داری فوتبال بازی کنی؟
بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما.
شما همچنان سکوی من رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش و راه ارتباطیتون با این برنامه سامانه پیامکی 30306 هست که میتونید تجارب خودتون رو در خصوص استعدادیابی ورزشی و همینطور سوالاتی که در این زمینه دارید رو با ما در میون بگذارید. خب خیلی ممنونم از همکارمون خانم علاقمند که این گزارش رو آماده کردند. آقای دکتر اگر شما نکته‌ای در خصوص این گزارش ندارید بریم سراغ ستون پیامکیمون.
من هم ترجیح میدم از این فرصت استفاده بکنیم و به پیامک ها بپردازیم و سوالاتی که عزیزان دارند.
بله خیلی ممنونم. پیام اول رو مجید از شیراز ارسال کرده و گفته که پسر من 6 ساله هست، 7 ماه هست که اونو ژیمناستیک بردم، الان حدود 3 ماه هست که مدرسه فوتبال هم برای استعدادیابی میبرم. میخوام بدونم که توی چه رشته موفق میشه و دوست دارم که بدونم چه کاری رو انجام بدم. از لحاظ بدنی هم قد بلند هست و آمادگی خوبی هم داره.
من فقط سن این کودک
6 ساله هستن.
6 سال. خب انتخاب خوبی هست که ایشون فرمودن به ژیمناستیک میپردازن.
بله.
ولی یک نکته خیلی ظریف تو پیام ایشون وجود داشت، اون هم این بود که ایشون اشاره کردن که برای استعدادیابی به مدرسه فوتبال فرزندشون رو بردن. یه نکته اینجا وجود داره، ببینید شنونده‌های گرامی برنامه، خیلی از مدارس تکرشته‌ای ما اقدام به برگزاری کلاس‌های استعدادیابی میکنن، برنامه‌های استعدادیابی میذارن و در واقع در فرایند تک رشته‌ای اون هم در سنین زیر 12 سال، به ویژه زیر 12 سال، استعدادیابی تک رشته‌ای در اغلب رشته‌ها بی‌معنی هستش.
بله.
به ویژه 3 رشته پایه که اینا نیاز دارن از سنین پایین کار رو شروع بکنن که من اینجا ذکر میکنم: ژیمناستیک، شنا و شیرجه. این 3 رشته استثناء هستن. بغیر از این 3 رشته استعدادیابی در مدارس تک رشته‌ای توجیه علمی ندارد، شاید توجیهات دیگری داشته باشد. بنابراین من خواهش میکنم حتما این واجه رو بزنید، بسپارید رشد همه جانبه کودک خودتون رو، هر سال در یک رشته بگذارید تا کودک به اون رشد و تکامل طبیعی و کامل در دستگاه‌های مختلف فیزیکی بدنش برسه. بعد از اون هست که در سن 12 سالگی کودک میتونه بهترین مسیر رو خودش انتخاب بکنه. بنابراین بغیر از این 3 تا رشته استعدادیابی تکرشتی بیمنی هستش. حالا اگر در این مسیر از 6 سال تا 12 سال خانواده‌های محترم بتونن از فرایند استعدادیابی چند رشته‌ای اما مرکز تخصصی که استعدادیابی چند رشته انجام میدن یا افرادی که در این زمینه صاحب نظر هستن استفاده بکنن، بهترین مسیر هست و قطعا ختم موفقیت خواهد شد.
بله خیلی ممنونم از شما. پیام بعدی گفتن که چه راهی برای پیدا کردن استعداد پسر 6 ساله من هست؟ آیا از روی آناتومی بدنش میشه فهمید که برای چه رشته‌ای خوبه؟
ببینید خانم مهاجران، استعدادیابی ورزشی امروز در چند بُعد داره انجام میشه. به صورت بیسیک از روی اطلاعات آنتروپومتری یا به زبان ساده سنجش طول اندام ها، طول دست ها، طول پاها، دور اندام ها، درصد چربی، استخوان بندی، این میشه هدایت استعداد ورزشی بر اساس اطلاعات آنتروپومتری. این بیسیکال هستش، یعنی ساده ترین سطح هدایت هستش. حالا اگر بخوایم یه پله بریم جلوتر، شاخص های آمادگی جسمانی مثل قدرت، توان، استقامت، این که این بچه به لحاظ استقامت شاخص هستش یا به لحاظ قدرت، و آخرین بخش ویژگی های روانشناختی کودک هستش که بسیار مهم هستش. حتی اگر کودک شما به لحاظ آنتروپومتری و جسمانی مستعد پرداختن به یک سری رشته‌های ورزشی باشد، اما ویژگی‌های روانشناختی اون رشته‌های ورزشی رو نداشته باشه، به هیچ وجه نمیتونه در اون ورزش موفق بشه. بنابراین درصد بسیار بالایی رو بسیار از متخصصان برای این حوزه قائل میشن. اما شنونده ما دقت داشته باشن، افراد متخصص ما دقت داشته باشن، تکوین شخصیتی صاحب نظر متفاوت است، اما به طور کلی یک اجماع وجود داره که بعد از 12 سالگی ما این تکوین شخصیتی رو داریم و آخرین مرحله استعدادیابی ژنومی هست که موافقان و مخالفان خودش رو داره، اما در کشورمون داره انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسخهای شما. امیدوارم که این دوستان شنوندن پاسخ پیام‌های خودشون رو دریافت کرده باشند. آقای دکتر نقیبی، زمان ما در این برنامه از سکوی من رو به پایان هست. تشکر میکنم از حضور شما و اگر نکته ای ندارید با شما خداحافظی کنم.
من هم سپاسگزاری میکنم از شما و شنونده های محترمی که این لحظات رو صرف گوش کردن به این برنامه کردن. شما و شنونده رو به خدای بزرگ میسپارم.
بله، خیلی از شما ممنونم و همینطور از همراهی شما عزیزان شنونده. تا به این لحظه با برنامه خودتون سکوی من سپاسگزارم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
کجا رفته، چرا رفته، زمان راز خود نهفته، شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نهفته. به آن امیدم که از در آید، به خند لب بکشاید تا شاید عقده ها بشاید، روی مه بنماید تا غمم سراید. کاش گل من خند زنان آن که باید مونس جان آید و دل گردد شاد و بیتا روشنی بخشد بر من چو مهتا به آن امیدم که از درایت به خند رب بکشاید تا شاید عقده ها گشاید روی من بنماید تا غمم سراید شد نغمه خان مرغ سحر چشمان من مانده بده قلبم گواهی میدهد که او نمی آید دگر ای دل کجا رفته چرا رفته ز من راز خود نهفته شب تا سحر یک دم ز دست غم دگر چشم من نخفته
سر آن ندارد امشب سر آن ندارد امشب چه برای افتادی سر آن ندارد امشه که برای آفتابی چه خیالها گذر کرد و چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی نفخات صبح دانی نفخات صبح دانی ز چه روی دوست دارم که به روی که به روی دوست ماند چو برف کند نقابی آی داد محبوب من Thank you.
هیچ لحظه ای زیباتر از آن نیست که برای دیگران کار کنی که دوست بدارند. امیدواریم اکنون ما در آن لحظه زیبا زندگی کنیم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی.
فردا جایی نیست که ما به سوی آن می رویم، بلکه جایی است که از قبل آن را ساخته ایم. فردا روشن است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و هموطنان محترم. از شبکه رادیویی ورزش با برنامه فردا روشن است در خدمت شماییم. این برنامه به مناسبت نامگذاری سال 97 تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی تهیه و تقدیم شما میشه. حمایت از کالای ایرانی به چه معناست؟ نهاد ورزش به عنوان مهمترین تصمیم ساز و همینطور مجری قوانین ورزشی چطور میتونه به تولید کنندگان کالا و خدمات ورزشی کمک بکنه؟ نهاد ورزش میتونه تولید کنندگان کالا و خدمات ورزشی رو در رقابت با دیگر تولید کنندگان جهانی و منطقه‌ای یاری کنه؟ این کمک ها چطور باید باشند؟ اینها سوالاتیه که پاسخهاشون رو در برنامه های فردا روشن است از زبان کارشناسان محترم خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه های این هفته با شما از نقش نهادهای اجرایی در حمایت از کالای ایرانی صحبت می کنیم. پیش از این وظایف چند وزارتخانه رو برای ایجاد تحول در فضای راکت امروز برشمردیم. در این برنامه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهیم پرداخت. موضوع گردشگری و شاخه تخصصی اون، گردشگری ورزشی، از چنان اهمیتی برخورداره که به نسبت اهمیت و کاری که صورت گرفته باید اعتراف کرد تا این لحظه تقریبا هیچ اقدامی صورت نگرفته. صد البته منکر تلاش دلسوزان این عرصه نیستیم، ولی کافیه تا برای دقایقی پای صحبت کسانی نشست که در دل این موضوع قرار دارند. کسانی که دغدغه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های کشور اونها رو پای کار آورده، حجم عظیم درد دل تلمبار شده خودش گویای همه چیز خواهد بود. شمردن ظرفیت‌های موجود در کشور ماها زمان می‌خواد و اقدامات متناسب با این ظرفیت‌ها ما رو وادار می‌کنه متأسفانه تقاضای اقدام عاجل کنیم. ایجاد شغل در مقیاس عظیم از مهمترین دستاوردهای توجه به گردشگریه. وجود جغرافیای چهار فصل و همینطور امکان بهره بردن از آب و هوای کویر، کوهستانی، کناره‌های ساحلی و شرجی، اون هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کم